ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. عراق به مناطقی در سوریه حمله هوایی کرد. حسن روحانی از آمادگی ایران برای مقابله با تصمیم آمریکا درباره برجام خبر داد. دختران میرحسین موسوی رفع حصر زهرا رهنورد را رد کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. دولت عراق از حمله هوایی به مناطقی در شرق سوریه که محل برگزاری نشست فرماندهان گروه حکومت اسلامی بود خبر داد. دفتر حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه گفت که این حمله بامداد یکشنبه با استفاده از جنگنده‌های F-16 انجام شده و در جریان آن مناطقی در اطراف شهر دوشاشیه هدف قرار گرفتند. گفته شده است مناطق هدف قرار گرفته محل برگزاری نشست فرماندهان گروه حکومت اسلامی بوده است. دولت عراق گفته است که دولت سوریه در جریان این حمله قرار گرفته بود. در بیانیه‌ای منتشر شده حملات موفقیت‌آمیز خوانده شده است. این برای دومین بار در یک ماه اخیر است که دولت عراق مناطقی را در خاک سوریه هدف حمله قرار می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آمادگی دولتش برای مقابله با هر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد و گفت اگر آمریکا از برجام خارج شود به گفته او دچار یک پشیمانی تاریخی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به روح برجام پایبند نبوده است و خواستار اصلاح یا ترک این توافق شده است. آقای روحانی روز یکشنبه در جریان سفر به استان خراسان رضوی در شهر سبزوار گفت از چند ماه پیش تمام دستورات لازم به بخش‌های اجرایی کشور در ارتباط با تصمیم احتمالی رئیس جمهوری آمریکا داده شده است. او اشاره‌ای به این تصمیمات نکرد. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره ابلاغ حکم رفع حصر به مادرشان میگویند محصوران در دو ماه اخیر تردد آزادانه ای نداشتند. پیشتر قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته بود که حکم رفع حصر زهرا رهنورد از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده ولی او برای همراهی با همسرش در کنار میرحسین موسوی مانده است. اسماعیل دوستی از اعضای حزب اعتماد ملی هم در گفتگو با روزنامه اعتماد از عادی شدن رفت و آمد زهرا رهنورد خبر داده است. در واکنش به این اظهارات دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در گفتگو با وبسایت کلمه گفتند آنچه که به طور عملی رخ داده گشایش‌هایی در تماس و رفت و آمد خانواده با محصوران است اما رفع حصری رخ نداده است. سرانجام بعد از نزدیک به یک دهه به تعویق افتادن انتخابات سراسری پارلمانی در لبنان روز یک شنبه 16 اردیبهشت این انتخابات برگزار شده است. انتخاباتی که با توجه به شرایط منطقه، تحولات خاورمیانه و نیز تغییرات در آرایش نیروهای سیاسی در این کشور از حساسیت ویژه‌ای در درون و حتی در سطح منطقه برخوردار است. در همین باره با علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات عربی ایرانی در لندن و تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگوی کردم و نخست از او پرسیدم به چه دلیل انتخابات تا بدین پایه حساسیت برانگیز و توجه برانگیز شده است.
نکته هست، یکی این که لبنان دیر سالی است که انتخابات برگزار نکرد. هر بار قصد برگزاری انتخابات داشتن مشکلی پیش اومده، پارلمان رو تمدید کردن. در اون دوران سلطه سوریه که واقعا سوریان نمیخواستن انتخابات برگزار بشه، برای اینکه فضا چنان علیه اونا بود که هر نوع انتخاباتی برگزار میشد کسانی برنده میشدن حتی با تقلب که مخالفان سوریه بودن. بنابراین همینجوری تمدید کردن، ریاست جمهوری رو تمدید میکردن، مجلس رو هم عمرش رو تمدید میکردن. در طول سالهای بعد از خروج سوریه هم حزب الله یکی از عواملی بود که مانع از برگزاری انتخابات میشد. همونطور که دو سال و نیم لبنان رو بدون رئیس جمهوری نگاه داشت، در مورد انتخابات هم همین وضع داشت. امروز با اصرار جامعه مدنی لبنان و همینطور احزابی که مخالف حزب الله و سوریه هستن، این انتخابات برگزار میشه. اما فراموش نکنیم قانون جدید انتخابات که در اثر همکاری میشل اون و حزب الله و گروهای وابسته به سوریه انجام شد و همینطور وابسته به ایران، قانونی هست که در مجموع به ضرر نیروهای مستقل، جامعه مدنی و نیروهای مخالف حزب الله است. یک شکل عجیب غریبی این انتخابات داره. بعد فشار حزب الله به قدری است که الان میبینیم بسیاری از نامزدهای شیعه مستقل یا مورد حمله فیزیکی قرار گرفتن یا آنچنان تهدید شدن که همین امروز یکیشون از انتخابات بیرون رفت.
حزب الله مدام در این روزها و این هفته ها میگه که نیروهای زیادی در صددند که حزب الله لبنان رأی نیاره در این انتخابات. به خصوص مسئله ارتباط حزب الله با جبهه پولیساریو رو هم یکی از همین سناریوها به گفته اونها مطرح میکنن یا تحلیل میکنن که برای بدنام کردن حزب الله انجام شده. آیا این اثری هم بر موقعیت حزب الله گذاشته در این انتخابات؟
ابدا. برای اینکه اصلا پولیساریو محلی از اعراب نداره در لبنان، مثلا مطرح نیست که حزب الله به پولیساریو کمک میکنه یا نمیکنه. برای مردم لبنان همون بغلشون همسایگیشون سوریه مطرحه. حزب الله بیش از 15,000 نیرو به اونجا برده، هر روز جنازه بچهای شیعه لبنانی به لبنان برمیگرده. فضا بسیار به ضرر حزب الله است. یعنی حزب اللهی که روز قهرمان مردم بود و بعد از سال 2006 در حمله اسرائیل، حزب الله انقدر محبوب شده بود که تصاویر آقای حسن نصرالله نه در خانه شیعیان بلکه در خانه مسیحیان و درزی‌ها هم بود و سنی‌ها و همطور در جهان عرب. ولی امروز حزب الله وقتی آقای حسن نصرالله میاد میگه از تفنگ ما تا عبای ما تا حقوق ما همه رو جمهوری اسلامی پرداخت میکنه و رسما میگه من عضو حزب ولایت فقیه هستم، این در نگاه مردم لبنان که خیلی غرور دارن لبنانی بودن و استقلالشون براشون خیلی مطرح بوده، خیلی براشون سنگینه.
خب اگر بخواید از آرایش نیروها در حال حاضر در صحنه سیاسی لبنان در این انتخابات یک تصویری بدید، این تصویر چگونه است و به نفع چه جریان هایی؟
ببینید، منهای گروه های کوچکی که می توانند زیر پرچم این یا آن دو قطب، در آن دو قطب بزرگ در لبنان دارن با هم می جنگن. یک قطب نیروهای حزب الله و متحدانش هستند زیر پرچم جمهوری اسلامی و قطب دیگر در طرف مقابل قطبی است که شاخص اون سعد حریری هست و سمیر جعجع و همینطور ولی جملات و گروه های دیگری که اینها در واقع متحدانی دارن مثل عربستان سعودی، مثل آمریکا، فرانسه که از اینها حمایت میکنه. و نتیجه انتخابات به نفع هر کدوم از این دو قطب باشه، مطمئنا در آینده سیاسی لبنان نوع دولتی که تشکیل خواهد شد تعیین کننده وضع آینده لبنان همین انتخابات خواهد.
گفتگوی من رو میشنیدید با علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات عرب ایرانی در لندن، درباره انتخابات سراسری پارلمانی در لبنان که همکنون در حال برگزاری است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که از کشتار سگ‌های بدون صاحب در روانسر در استان کرمانشاه حکایت می‌کند. در این ویدیو گفته می‌شود که برای کشتار هر قلاده سگ 25,000 تومان به شکارچی آنها پرداخت می‌شود. محمد زرقامی در این باره با رشید ناصرزاده، فعال محیط زیست در اشنویه، گفتگو کرده است. بشنویم.
سگ‌های ولگرد یا هم سگ‌های بدون صاحب در شهرها به معضل بزرگی برای ساکنین شهرها تبدیل شدند و وظیفه و نگهداری و سر و ساماندهی این سگ‌های ولگرد به عهده شهرداری‌ها می‌باشد. از آنجا که این شهرداری‌ها مشکلات فراوانی دارند و از سر و سامان دادن این سگ‌های ولگرد گاهی ناتوانند، ناسارند این سگ‌ها را زندگیری و یا معدوم سازی می کنند. البته چه زندگیری چه به روش تیراندازی، هر دو نوعش در نهایت سگ‌ها را معدوم سازی می کنند که کاری از نظر ما که در زمینه حقوق حیوانات کار می کنیم ناپسند و مردود هستش.
خب من یه سوالی دارم الان، مثلا در همین موردی که پیش اومده، ما میبینیم که این عمل به صورتی انجام شده که میتونه خب تاثیرات اجتماعی داشته باشه. ویدیو نشون میده که سگ با یک گوله هدف قرار گرفته و بعد رها شده.
چیزی البته تبعات منفی و اجتماعی زیادی به دنبال داره، به همین خاطر ما همیشه مخالف این شیوه مردم سازی هستیم.
میخوام بدونم که صحبت طرف مقابل شما یعنی شهرداری در این باره چیه؟
شهرداری ها به دلیل اینکه امکانات کافی ندارند یا جا و مکان مناسب برای نگهداری از این نوع سگ‌های ولگرد ندارند، امکانات ندارند، هزینه کافی ندارند، سعی می‌کنند صورت مسئله را پاک کنند و به شیوه‌های غیر معمول و نادرستی رو می‌آورند، مثل مردم سازی یا کشتن ترحم آمیز که اینم چاره ساز نیست، درست نیستش در اصل.
الان بعد در مورد همین مسئله که در روانسر اتفاق افتاده، آیا واکنشی بوده از طرف سازمان هایی که شما باهاشون در تماس هستید؟
سازمان های مدافع حقوق حیوانات و زیست محیطی تنها چون قدرت اجرایی ندارن تنها کمک میکنند و برنامه ارائه میدن. ما خودمون در شهرستان اشنویه طرح و برنامه دادیم، طرح دادیم به شهرداری، دامپزشک آوردیم، تقاضای یه مکان کردیم برای این که این سگ‌های ولگرد در آنجا جمع آوری کنیم، عقیم سازی کنیم و به پروسه زندگی سالم برگردانیم، واکسیناسیون اینها انجام بدیم روشون. ولی متاسفانه شهرداری به دلیل اینکه این کار برایشون هزینه بر هست، حاضر به همکاری با ما و همه سازمان های مردم نهاد و مدافع حقوق حیوانات نیستند و متاسفانه شیوه های خودشون رو به کار میگیرند. البته سعی میکنن این کار رو در خفا و در انظار عمومی انجام ندن یا در خفا انجام بدن بدور از دید رسانه ها و انظار عمومی، ولی خوب گاهی هم پیش میاد از دستشون در میره. هرچند این سگ‌ها مشکلات زیادی برای ساکنین شهرها به وجود می آورند، ولی چاره کار کشتن یا معدوم سازی نیست.
الان در مورد روانسر آیا پیگیری های انجام شده که اصلا این پیمانکاری که این گونه رفتار کرده با این سگ‌ها چه کسیه و آیا توضیحی خواسته شده از شهرداری روانسر در این باره؟
متاسفانه شهرداری ها از ارائه پاسخ مناسب و قانونی و رسمی که افکار عمومی را قانع کنه سر باز می زنند و معمولا انکار می کنند. نامه ارائه کردیم، درخواست کردیم، هنوز از جانب نهادهای رسمی و شهرداری رسما پاسخی دریافت نکرده ایم متاسفانه.
چقدر واقعا خواست عمومی دخیله در اینکه این گونه برخورد بشه با حیوانات به ویژه سگ‌های بدون صاحب؟
متاسفانه کار ما فرهنگسازی هستش. اصلا ما اگه بتونیم با حیوانات مهربان باشیم، این حیوانات و این سگ‌های ولگرد و زبان بسته هیچ گونه مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌کنند. متاسفانه سگ در جامعه اسلامی ما نوعی نجس محسوب میشه و مردم به چشم نجس به این حیوان زبان بسته نگاه میکنن که معضل ما از همینجا. بسیاری از مردم دوست دارن که این سگ ها اصلا در شهرها نباشن.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو شنیدید با رشید ناصرزاده، فعال محیط زیست در اشنویه. و اما گزارش ها از بازارهای مالی ایران نشانگر آن است که روز یک شنبه هم قیمت سکه، طلا و ارزهای خارجی افزایش یافته است. خبرگزاری ایلنا قیمت هر سکه بهار آزادی را با 50,000 تومان افزایش نسبت به روز شنبه 2,040,000 تومان اعلام کرده است و قیمت هر مثقال طلا هم با 5% افزایش نسبت به روز قبل 897,000 تومان اعلام شده. از بازار غیر رسمی ارز هم گزارش می شود که قیمت دلار آمریکا به مرز 7000 تومان رسیده است. در همین حال گفته می شود قیمت ارزهای کشورهای همسایه ایران از جمله لیر ترکیه و درهم امارات هم افزایش قابل توجهی یافته. روز یک شنبه همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 250 واحد کاهش یافت. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 16:15 دقیقه هستیم. با من مرشد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. از شما سپاسگزارم و امیدوارم همچنان با ادامه برنامه ما بمانید.